به نام خدا. جلسه نواندیشی دینی با محوریت حقوق زنان، سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور، 26 نوامبر 2017.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بحث امروز ما همونطور که دوستان اشاره کردن بحث حقوق زنان و نواندیشه دینیست. این بحث من 4 قسمت داره. به پیشینه بحث اشاره میکنم، بعد نکاتی رو در مورد تفکر سنتی مورد بحث قرار میدم، یه نکاتی هم در مورد تفکر نواندیش و بعدم نقدهای تفکر نواندیش به تفکر سنتی رو دنبال میکنم. من خودم تا اواخر دهه 70 در موضوع حقوق زنان کم و بیش مثل اساتیدم در چارچوب تفکر سنتی فکر میکردم. یعنی تفکرم خیلی فرقی با مثلا آقایان منتظری و جوادی آملی که حالا بهشون اشاره خواهم کرد به شکل جزئی تر نداشت. از اوایل دهه 80 به شکل متفاوتی به مسئله نگاه کردم و 2 مقاله که میشه گفت چارچوب نظری و عمومی من و روش تحقیقم در این مباحث هست منتشر شد. یکی از اسلام تاریخی به اسلام معنوی که شهریور 80 هست و یکی هم حقوق بشر و روشنفکری دینی که تیر 1382. اما به شکل خاص با موضوع حقوق زنان چندین مطلب منتشر شده، به ترتیب بهش اشاره میکنم. اگر کسی میخواد این مباحث رو دنبال بکنه خوبه که ابتدا اونها رو خونده باشه. یکیش روشنفکری دینی و حقوق زنان هست که شهریور 82 منتشر شده و دیگری حقوق زنان در آخرت هست که مطالعه قرآنی کلامی است، این مال بهار 84. این 2 مطلب در کتاب حق الناس در یه فصلی به نام حقوق زنان درج شده. بعد 3 مطلب حقوق زنان در اسلام معاصر هست که مال اردیبهشت 86. این آخرین بحث من زمانی که ایران بودم و اولین بحثم خارج از کشور نگاهی به حقوق زن در اسلام هست که مال بهمن 92. و حقوق زنان در اسلام از منظر اجتهاد در مبانی اصول که مال دی 92، یعنی مال همون ساله. سلسله مباحث تأملی در مسئله حجاب هم همه متعلق به سال 1391 که 5 قسمتش منتشر شده و بقیهش هم انشاءالله فرصت کنم منتشر کنم. اما مهمترین و جامعترین کار من که کسی اونا رو هم فرصت نکرده بخونه، اما یکی رو حتما توصیه میکنم بخونه، عنوانش هست بازخوانی حقوق زنان در اسلام، عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی، که این مال مهر 1390 و تا حالا به چند زبان هم ترجمه شده و منتشر شده. مباحث که امروز مطرح میکنم خیلی به این بحث آخری نزدیکه، یعنی شاید چند نکته جزئی اضافه بر این بحث آخری داشته باشم و الا استدلال ها همه تو این مقاله آخر ذکر شده. این بحث پیشینه. اما در مورد اهمیت بحث حقوق زن، حداقل میشه گفت که از قرن 20 میلادی به این طرف مسئله حقوق زن یکی از مهمترین مسائل دوران تجدده. یعنی اگر کسی میخواد در این فضا نفس بکشه باید از جمله تکلیف خودش رو در مورد مسئله حقوق زن مشخص بکنه. و میشه گفت که تفکر سنتی ما در این مسئله تعارف کرده و تعارف میکند. من توی بحث حقوق بشر و روشنفکری دینی چند تا مطلب رو مورد نقد قرار دادم. الان نمیخوام وارد و جزئیات بشم ولی اشاره میکنم. یکیش قانون اساسی جمهوری اسلامیه، یکیش اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که در قاهره و کویت جاهای دیگه 4-5 با این عنوان ما داریم که ایران هم تو همش بوده و اینها دستپخت فی‌الواقع کشورهای اسلامیه، نه دستپخت متفکرانشه، دستپخت نظامهای سیاسیشون هست و اونجا در این مسائل نوشتن. من بند اینا رو آوردم اونش که مربوط به حقوق زنه و نشون دادم که اینها صرفاً از کنار حقوق زن با تعارف گذشتن و مسئله تساوی رو هرگز به رسمیت نشناختن، یعنی استیفای حقوق زن رو به طریق دیگری دنبال کردن. حالا از اینا میگذرم، وارد بحث اصلی میشم و کوششم میکنم لب مطلب رو اشاره کنم بدون هیچ حاشیه‌ای. ببینید، ما دو تا تفکر در ایران، دو تا تفکر مهم درباره حقوق زن داریم. قبل این مطلبم شاید تفکر سنتی که همیشه بوده، اما این تفکر نواندیش مثلا این به 50 سال بیشتر عمرش نمیرسه و انصاف مطلبم اینه که ما در زمینه حقوق زن کار مستقل جونداری تا کنون انجام ندادیم. غالب متفکرین ما مباحث مهمتری داشتن و به اون مباحث پرداختن و بحث حقوق زن همیشه برایشون یه بحث حاشیه‌ای بوده، لذا کمتر کار جدی در این زمینه صورت گرفته. برای نمونه ما هیچ کتابی مثلا از نواندیشان درباره حقوق زن به شکل خاص نداریم. حالا اشاره هم میکنم، مقاله هست، سخنرانی که تعدادی هست، اما کارای جدی علمی در این زمینه کمتر صورت گرفته. حالا از تفکر سنتی شروع بکنیم. اصاره تفکر سنتی در این زمینه رو اگه بخوایم خیلی منصفانه روایت بکنیم اینه: تفکر سنتی ما در مورد حقوق زنان به عدالت استحقاقی قائل هست. عدالت استحقاقی یک تفسیری از عدالت هست که مبناش برمیگردد به ارسطو. ارسطو در مورد عدالت قائل بوده که هر چیزی اگه در جای خودش قرار بگیره، در جای طبیعی خودش قرار بگیره، این موضع عادلانه ای داره. مثلا موضع عادلانه برده چیست؟ انسان بخواد حقوق برده ها رو رعایت بکنه، برده جایگاه طبیعیش برده بودن است. بنابراین اگر به شکل برده با اون مرد یا زن غیر آزاد ما برخورد بکنیم، کار عادلانه ای انجام دادیم، نه کار ظالمانه. موضع میپرسیم موضع طبیعی زن کجاست؟ موضع طبیعی زن این است که تحت سیطره و پشتیبانی و اداره مرد قرار بگیرد. این نحوه مواجهه در دوران سنتی بوده. دوران سنتی هم ربطی به اسلام نداره. دوران سنتی از دوره ارسطو مثلا شروع میشه، از یونان باستان شروع میشه، تا حدود قرن 18 میلادی هم ادامه پیدا میکنه. این تفکر انسانی هست. مسلمان هم همین تفکر رو داشتن، مسیحی هم همین تفکر، از دیگران هم همینطوری. شما این اخباری که الان در مورد هندوستان میشنویم، آدم گاهی وقتا میترسه، میگه تو قرن 21 هنوز همچو افرادی دارن با این هم تو تفکراتی زنده میکنن. مسلمان هم نیستن، هندو هستن. به نظرم مسئله حقوق زن بیش از آن که به دین و مذهب بستگی داشته باشه، به میزان پیشرفتگی افکار و جوامع بستگی داره. توی هند و پاکستان همین اخبار یک هفته اخیر رو نگاه بکنید، مرور بکنید، به عرض بنده خواهید رسید. به هر حال عدالت استحقاقی با این تفسیر که عرض کردم، این بن و اساس تفکر سنتیه. اونها قائلن، یعنی بزرگانی که به این روش کار علمیشون رو انجام دادن، قائل هستند که احکام شرعی همه توسط خدای عادل حکیم صادر شده. بنابراین در تمام این احکام عملا عدالت رعایت شده. ما اگر بخوایم حقوق زنان رو مثل همه افراد دیگه رعایت بکنیم، بهترین روش اینه که احکام شرعی رو با جزئیاتش رعایت بکنیم. در این صورت حقوق زنان هم رعایت میشه. این سروران قائل هستند که زن در فطرت و آفرینشش از ظرفیت‌های خاصی برخورداره که متناسب با این ظرفیت‌ها، متناسب با وظیفه خطیر مادری است. بنابراین و تربیت فرزند. خب وقتی کسی میخواد باردار بشه، میخواد فرزند تربیت بکنه، این باید از عواطف و احساسات خاصی برخوردار باشه و به لحاظ بدنی یه ظرفیت هایی داره، به لحاظ روحی روانی یه ظرفیت هایی داره که مرد فاقد اونهاست. خب به همین ترتیب هم در یک امور دیگری از این دیدگاه، یک ظرفیت هایی که مردان دارن به شکل نوعی خانما ندارن. وقت اینا رو میان تقسیم بندی میکنن، میگن که عواطف و احساسات در خانم ها قوی تره، تعقل در مردان قوی تره به شکل نوعی. من خود این موارد را فرضی عرض نمی کنم، تمامش رو عباراتش رو و مستنداتش رو تو همین مقاله بازخوانی حقوق زنان آوردم، میتونید اونجا ببینید. حالا افرادش هم اینجا ذکر میکنم، یعنی بزرگانش هم اینجا اشاره میکنم. بنابراین وقتی که میخوان وظایف اجتماعی رو تقسیم بکنن، میگن که دو نوع وظیفه به عهده زنان نیست. یکی وظیفه که کار سنگین بدنی میطلبه، خب این دو کارا رو خانما نباید نمیتونن انجام بدن، بنابراین نباید بهشون به اصطلاح داده بشه. مثلا فرض بکنید کارای وظایف جنگی یا وظایف ماشینای سنگین، مثلا کاری که کار فیزیکی سنگین میطلبه، این از یک طرف. یکی دیگه به نظر اونا مهمترین وظایف اجتماعی که کارای سنگینی هست، یک نوع فی الواقع عقلانیت خیلی جدی میطلبه و اونو خانم‌ها ازشون بر نمیاد. اون چی هست؟ میگن که مثلا زمامداری، اهم از رهبری و شاهنشاهی و ریاست جمهوری و نخست وزیری و وزارت و استانداری و فرمانداری و همینطوری برید پایین، تختداری، همه اینا رو زورشون برسه تا اون پایینش هم میان ذکر میکنن که به اصطلاح اینو نمیشه به خانم ها سپرد. از اون طرف هم خب اگه بدیم این ولایت زن بر مرده، که خب اینم مجاز نیست از این دیدگاه، بنابراین هیچ کدوم از این مشاغل به خانم ها نمیشه سپرد. چرا؟ بعد میریم تو دادگاه میگیم خب زن میتونه قاضی باشه؟ نعوذ بالله، قاضی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون وقتی میخواد حکم شرعی صادر بکنه، این ممکنه تحت تاثیر چیز قرار بگیره، تحت تاثیر طرفین دعوا قرار بگیره و حکم نادرستی صادر بکنه. اصلا گاهی وقتا تا خون ببینه ممکنه از حال بره دیگه، اصلا این نمیشه بهش سپورت، همچون مطلبی رو بهش سپورت. لذا اصلا توی این دادگاه هم وظایف قضایی رو نمیشه به خانم ها سپرد. بعد میرن توی مناسب دینی مثل مرجعیت تقلید، مثل امامت جمعه و جماعت، اینها هم به واقع ممنوع میدونن که اعتبار شرعی نداره اگر به زن سپرده بشه. بعد تو احکام شرعی هم میان، تو احکام شرعی هم میبینیم که فرض بکنید خب کلن وظایف خارج از خانه، خب زن کلن وظیفه اصلیش از این دیدگاه داخل خانه است. حالا برخیشون اجازه دادن که زن خارج از خانه هم کار کنه، اما یا مجاز دونستن، اما به نحوی که وظایف شوهرش اجازه بده. لذا کار خارج از خانه منوط به اجازه همسره، خروج از کشور منوط به اجازه همسره. خب اینا که دیگه هممون توی ایران باش آشنا هستیم، نیازی نداره ابراز بشه، اما خوب فقط فهرستوار بگیم. در مسئله حقوق خانواده هم طلاق کلن به دست مرد و اگرچه ازدواج عقده، اما طلاق ایقاعه. ایقاع یعنی این که یک نفر کافیه و یک نفر رو انشاء میکنه و اون مرده. زن به خاطر احساساتی بودن از این زاویه طلاق به دستش سپرده نمیتونه بشه. کارهای دیگری مثلا این که بعد از طلاق حالا سرپرستی بچه ها رو به کی بسپاریم، در حدود 2 سال اول و مال دختر بچه رو مثلا تا 7 سال تا 9 سال مواردی رو به مادر میسپارن، اما بعدش دیگه بچه به عهده مرده، اون تصمیم میگیره که چه به اونها چه بکند، خودش نگه داره یا به گونه دیگری به مادر سپرده نمیشه. در مسائل مثل ارث، مثل قصاص، مثل دیه، مثل شهادت، اینها هم حقوق زن و مرد کاملا نامساویه و باز بر اساس عدالت استحقاق قائل هستن که عدالت رعایت شده، استحقاق زن استعدادش بیش از این نبوده که بهش داده شد. در مسئله به نام تمکین، یعنی فرمان برداری زن از مرد در خانه در بعد از ازدواج، خب این مسئله هم کاملا حق به جانب مرد داده میشه. زن وظیفش اطاعت، مرد وظیفش به واقع فرمان دادن. وقتی اینها ذکر میشه گفته میشه که در این مسائل این گونه احکام هیچ گونه ظلمی به زن صورت نگرفته و اگر این احکام داریم در اون سمتش ما نفقه داریم، مهریه داریم، بعد معافیت برخی عبادات در زمان قاعدگی داریم، معافیت از جبهه جهاد، جبهه رفتن و حضور در نماز جمعه در صورت وجوب داریم. خب اینا مرفقاتی که به زن صورت گرفته، بنابراین اگر اون کمترها هست اینجا بیشترها هم هست، یعنی اینجا یه حقوقی به ضرر مرده. خود نفقه یه چیز خیلی بزرگیه، زیادیه، یعنی زن میتونه کار نکنه و اگر حتی پولی هم بهش به ارث رسیده، پول مال خودش باشه، وظیفه مرده که تمام مخارج زندگی مشترک رو تأمین بکنه. بنابراین از این زاویه ما معتقد هستن که همه جوانب رعایت شده. بنابراین وقتی هم که به این تفکر مراجعه میشه، میگیم که خب مستند این احکام آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از پیامبر، روایات معتبر، حالا میگیم معتبری از پیامبر و ائمه علیهم السلام هست و اینها معتقد هستند در تفکر سنتی همه احکامی که توی کتاب و سنت در این زمینه اومده احکام دائمی اسلام هستند، هیچ کدومش متغیر نیست، یعنی مال صدر اسلام بوده، مال الان هم هست، مال تا آخر زمان هم خواهد بود. و فتاوایی هم که برای اساس صادر شده همه فتاوای معتبری است و باید ازش دفاع بشه. این فلواقع یه خلاصه ای از تفکر سنتی بود که فکر بکنم منصفانه همه هم نکات مثبت منفی همه چیش رو من اشاره کردم. حالا کیای حرف رو میزنن؟ ببینید یک طیفی از بزرگان ما به این مطلب قائل هم داداشان خیلی زیاد، یعنی هم تقریبا همه، و بعد این در این سر طیف من اصلاح طلبانشون رو ذکر میکنم. اصلاح طلب به معنای سیاسی نیست، به معنای فلواقع کسانی که وسعت نظر بیشتری داشتن و عقلایی و عقلانی به این مسئله نگاه کردن و میشه گفت خوشنامترینشون توی زمینه از اونا ذکر میکنم. یکیش این آقایون هستن، یکیش آقای محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان هستن که ایشون در کتاب گرانقدر المیزان یک مباحث مستقلی هم در مورد حقوق زن دارن. این کتاب حسنش اینه که هم در ذیل آیات مرتبطش تفسیری در این زمینه مشاهده میشه و هم در علاوه بر ذیل آیات و مباحث مستقلی هم در اون کتاب مشاهده میشه که چند دقیقا مثلا من دوتا شد یادم هست الان که ذکر کردن حقوق زن در اسلام، مثلا 5 صفحه 7 صفحه آمده، خیلی چکیده مختصر، کمتر و بیشتر در این زمینه اظهار نظر فرمودن. من عباراتی از ایشون رو در اون مقاله که عرض کردم آوردم. آقای طباطبایی کاملا قائل به عدالت استحقاقی بوده و از تمام این موارد دفاع کرده، دفاع عقلانی و نقلانی کرده هر دو تا، یعنی از هر دو حیث از این مسائل دفاع کرد. شاگرد ایشون آقای مرتضی مطهری در دو کتاب نظام حقوق زن در اسلام و مسئله حجاب میشه گفت عقلانی ترین دفاع رو از تفکر سنتی در زمینه حقوق زن انجام داده. ایشون در تمام مواردی که ذکر کردم کوشش کرده که جوانب مثبت این احکام رو اشاره بکنه، در این حال به تفاوت فیزیکی و فیزیولوژی بدن زن، روح زن اشاره بکنه و بر اساس اون این احکام رو توجیه بکنه. فکر میکنم اکثر دوستان خوندن و کتابایشون خوندن و ما بالاخره سر سفره این بزرگان هستیم. این هم ایشون. مورد سوم آقای خمینی هستن. ایشون در فتاوا کتاب مستقل در این زمینه ننوشتن، اما در فتاوای فقهی خودشون نکاتی فرمودن نوشتن که به نظر من از متوسط افکار فقهای سنتی مترقی تره. اونا رو اشاره میکنم از باب قدرشناسی، چون رو بعد میخوام موارد رو نقد بکنم. اینا رو بگم که این موارد که ایشون گفتن فرض بکنید با فقهای معاصر خودشون خیلی یه قدم جلو بوده. اون موارد مثبتش رو من میگم، بقیه‌اش مثل بقیه هستن، اما مواردی که تفاوت داره رو من اینجا اشاره میکنم. از جمله اون موارد یکیش مثلا فتاوای شرط ضمن عقد. حالا هر کدومتون ازدواج کردی ان شاءالله ازدواج بکنی، اونجا یک شروطی رو در این عقدنامه ها نوشتن. این شروط همه به نفع زنه که اگر مرد چه اقداماتی رو انجام داد حق طلاق به عهده زن میفته. اینو مردان ایرانی مجبورند قبول بکنن به حکم ایشون، کار خیلی خوبیه، یعنی عملا دفاعی از کفه حقوق زن رو ایشون بالاتر برده، اما با همون شیوه یا شرایط ضمن عقد. مورد دوم این که ایشون اگه تا تاریخ خونده باشید، در اوایل دهه 40 بالاخره با انقلاب سفید مخالفت کرد. یکی از مواردش بحث حق رأی به زنان بود. نه تنها ایشون، همه مراجع تقلید اون زمان این رو خلاف نص اسلام دونستن، یعنی این که زنی بخواهد انتخاب شود رو خلاف دونستن. خب بعد از انقلاب ایشون رأیشون برگشت و گفتن در جمهوری اسلامی زن هم میتونه انتخاب بکند، هم میتونه انتخاب بشود، یعنی وکیل مجلس بشه. و خب الان بالاخره تعدادی ولو بسیار بسیار اندک با همه شرمندگی نماینده مجلس هستن در ایران، 14-15 نفر و 20 نفر تا یه حدود که جز کمترین درصد در کشور اسلامی هم محسوب، در اکثر کشور اسلامی هم محسوب میشن. و بالاخره حالا چند تا رفتن تو اونجا که ویترین مجلس شورای اسلامی هم چند تا خانم توش باشه. اینا هنوز چون اگه تعدادشون زیاد بشه احتمالاً مشکل شرعی از این دیدگاه پیدا بشه. اما این هم قدمی بود که آقای خمینی برداشتن بعد از انقلاب. بعد یکیش هم جواز دانشگاه مختلطه. خب اون زمان که من یادم هست شروع کرده بودن دیوار کشیدن، یعنی توی یکی از کلاس ها دیوار کشیده بودن که دختر ایشون، نوه ایشون بهشون خبر دادن و ایشون بلا فاصله این 24 ساعت نکشید گفتن برید خراب بکنید به دستور ایشون. و به هر حال اینکه دانشگاه فعلا هنوز دختر و پسر با هم توش هستن یکی از برکات وجودی آقای خمینی است. والله اگه به دست مراجع دیگر بود این را هم اجازه نمیدادن. یکی دیگرش که باز از باب حق شناسی باز کنم، حق کار کردن زن خارج از خانه با رعایت موازین اسلام، باز این را آقای خمینی اجازه دادن. آقایون دیگه شاید به این فلواقع تساهل و تسامح هم که ایشون قائل بودن قائل نبودن. برای این چند تا موردش کلامم به یادم بود اشاره کردم که بگم ایشون تفکر سنتی داشتن. در تفکر سنتی خودشون این مزایا رو برای خانوما قائل شدن. یکی دیگه از بزرگان اینا استاد من آقای منتظری هستن که ایشون در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامی، اگه ترجمه فارسیش میشه مبانی حکومت اسلامی و فقه دولت اسلامی، این دوتا باب دوتا فصل داره. یکیش در مورد شرط مرد بودن والی و زمامدار، ولی فقیه به اصطلاح، یکم شرط مرد بودن قاضی. خب در هر دو جایشون ادله خودشون رو که کم هم نیست، میشه گفت مفصل ترین ادله فقهی هست در دفاع از مردانه بودن این وظائف یا این مشاغل اونجا آوردن. این هم به جای خودش. ببینید خوشنامترین مهمترین فقهای ما تو این تفکر قرار دارن. الان ما خب یه حرف متفاوت بزنیم چقدر کار سختی، همشون هم استاد بنده. بعد خدمت شما عرض بکنم مورد بعدی استاد دیگری، استاد منقولم بود، حالا استاد معقولم، استاد عبدالله جوادی آملی. ایشون یه کتابی دارن به نام زن در آینه جلال و جمال. خب بسیار عارفانه، ذوقی و زیبا از با عرض معذرت تبعیض جنسی دفاع کردن. به هر حال میتونید کتاب رو ملاحظه بکنید و به عرایض بنده پی ببرید. یک کتابی رم، حالا اسم نویسندگانش رو نمیگم، ولی که اینجا خیلی مفیده، به کتاب در اول دهه 40 در ایران در قم منتشر شد به نام زن و انتخابات. این کتاب که زیر نظر یکی از مراجع اعزام تقلید الان هست، 5 تا نویسنده هم داره که اون زمان از فضلای مجله درس های از مکتب اسلام بودن، برخش هم البته افکارشون الان عوض شده، من الان اسم نمیبرم. اونجا مواردی دارن که من وقتی میخوندم این میشه گفت که آینه تفکر فقهی ما درباره زنه. یه فصلش اصلا اینه که آقا زنا وزن مغزشون کمتره، طول قامتشون کمتره، وزن بدنشون کمتره، احساساتشون اینجور تره، همش تر به نفع مردان. و به لحاظ علمی آخرش چیز گرفتن، اثبات کردن که اصلا چرا زن نمیتواند نماینده مجلس بشود. به لحاظ شرعی بعدم ادعا کنن اجماع بین شیعه و سنی هست، همه بزرگان اهل سنت، همه بزرگان شیعه قائلن که وکیل شدن زن به عنوان نماینده مردم خلاف شرع است. و اینم من میتونم بگم تلقی به قبول از جانب همه علمای اون دوره، همه مراجع اون دوره هست الان هم به شما بگم بدون تعارف اکثر آقایون همونجوری فکر میکنن، یعنی اگر اون کتابو امروز تجدید چاپ میکردن خیلی فرقی نمیکرد. یعنی فرض کنیم آقای صافی گلپایگانی، آقای وحید خراسانی، همه آقایون دیگه همینجوری فکر میکنن که توی کتاب نوشته. این تلقی تلقی مرد سالارانه هست و این تلقی توجیه شرعی مرد سالاری است. حالا وارد اون جزئیات نمیشم، میگذره وقتش هم نداره. میام سراغ حالا اگرم بخوایم این موارد رو بیشتر یعنی تو تفکر سنتی ببینیم، یک کتابی ما داریم به نام عروت الوسطا. هر که میخواد مجتهد بشه باید حاشیه برو کتاب بزنه تا صلاحیت علمیش مشخص بشه. توی اون کتاب آرایی که مرحوم یزدی نویسنده عروت الوسطا، ایشون هم دوره آخوند خراسانی بوده، در دوره مشروطه و مخالف مشروطه هم بودن، بعد مواردی که نوشته در مورد حقوق زن میشه گفت سختگیرانه ترین و بسته ترین احکام شرعی و در قالب موارد هم مراجع تقلید ما همون تفکر را دارن. بنابراین اگر قرار ما نقد بکنیم این مجموعه تفکر نقد میشه، بحث اشخاص شخص خاصی نیست. همشون همینجوری فکر میکنن، من خوبانشون و مواردشون همشون خوبن الحمدلله، اما برای اختلاف نظر داریم اما احترام هم داریم. بزرگانشون اینجا اشاره کرد. حالا میام سراغ تفکر دوم، اسلام نواندیش. من اینجا باز چند تا اسم از باب قدرشناسی ذکر بکنم و بعد نکات اصلیم رو. ببینید میشه گفت در بین این افراد، در بین این نویسندگان، شاید جز اولین کسانی که متفاوت فکر کردن این سه نفر هستن. هیچ کدومش هم جامع چیزی ننوشتن در این زمینه، اما هم جرقه هایی که زد یا لااقل من ازشون استفاده کردم این سه نفر بودن. یکیش آقای فضل الرحمن هست، اسلام شناس پاکستانی آمریکایی، استاد فقیه دانشگاه شیکاگو. ایشون استاد ممتاز اسلام شناسی بود، بسیار از همکاران فعلی من شاگردان آقای فضل الرحمن هستن. ایشون پاکستانی بود اما در انگلستان درس خونده بود، در آمریکا تدریس میکرد. دوره ضیاءالحق دعوتش کردن اما خلاصه چند مدت کوتاهی پاکستان بود، تحمل نشد، قصد جانش کردن سنتی ها، مجبور شد بیاد آمریکا و توی دانشگاه شیکاگو درس بده. رساله جالب اینجاست که ایشون رساله فوق لیسانسش در مورد ابن سینا، رساله دکتریش اولین کار انگلیسی در مورد ملا صدراست و آدم مهمیه. افکاری که داره توی این حدود دو تا کتاب داره، اون کتاب زیادی داره، دو تا کتابش که به بحث من مربوط میشه The Major Themes of the Quran، فی الواقع مباحث اساسی در قرآن هست، و یک کتاب دیگرش از اسلام and Modernity، اسلام و تجدد. توی این دو تا کتاب یک اشاراتی به بحث حقوق زن داره که اونجا معتقده که روح قرآن با تساوی حقوقی زن و مرد سازگاره و پیامبر اسلام قدم‌های بلندی در زمینه احقاق حقوق زنان برداشته، اما این قدم‌ها شرایط زمانی مکانیشون اجازه کامل شدنشون نمیداده، بنابراین باید کامل بشه. اما پیامبر قدم‌های اصلی رو برداشته، ما باید اون کار پیغمبر رو تکمیل کنیم، تمام بکنیم. این اساره کار فضل الرحمن توی زمین است. حالا یه وقتی من فرصت بکنم، مفصل نیست مطلبی که ایشون نوشته اما حرف تازه داره. این نکته ی آقای فضل رحمان. دومین نفری که در این زمینه در دو تا حکم من اشاره میکنم، دیگه وارد بحث گستردش نشدن اصلا، یه عالم لبنانی است به نام محمد مهدی شمس الدین. من در زمان وفاتش ایران بودم و نوشتم در این زمینه، شاید تو فارسی بیشتر از همه در دفاع از ایشون معرفی ایشون نوشته باشم. ایشون یک کتاب کوچکی دارن به نام جواز و تولی المرأه، یعنی جواز ریاست سیاسی زنان، به عبارت دیگر جواز زمامداری، جواز رهبری، جواز ریاست جمهوری. به عنوان یه عالم دینی به شیعی، حتی اقل میتونم بگم برای اولین بار، آره برای اولین باره که ایشون با ادله دینی اثبات میکنه که آقا یک زنی نخست وزیر، رئیس جمهور، رهبر بشه خلاصه تا قاسم زمین نمیاد، مشکلی ما نداریم با این مسئله. در مورد قضاوت زنان هم یکی از اولین، حالا اولین شاید احتیاج به تحقیق بیشتر داشته باشه، یکی از اولین که یک مقاله فقهی در این زمینه نوشت مرحوم آقای نعمت الله صالحی نجف آبادیه، عنوان مقالش هم از قضاوت زن در فقه اسلام، فقط هم فارسی نوشته. این اسم یک کتاب هم هست، اسم مقاله همراه با یه سر مقالات دیگه زمان حیاتشون منتشر شد و اثبات کرده که این ادلهی که اقامه میشه برای عدم خلاصه جواز قضاوت خانوما چقدر بیعتباره. مثلا ببینید در رجال قوامون علی النساء و بحث قوامیت، اگه بپذیریم قوامیت شوهر بر زنش تو خونه است، حالا چه ربطی داره به این که بگیم همه مردان بر همه زنان قوامیت دارن؟ یعنی خیلی بی ربطه اگه ما اینا رو بخوام تعمیم بدیم و مواردی از قبل. ایشون دو نفر هم حالا متفاوت نکاتی در این زمینه گفتن، در زمینه حقوق زنان من اونم اشاره میکنم، البته چیزش متفاوته با این سه نفری گفتم، اما اونا هم به جای خودش بالاخره قدم های برداشتن. یکی از فقهای معاصر آقای یوسف صانعی در برخی احکام شرعی زنان در چارچوب فقه سنتی فتاوای متفاوتی صادر کردن، از جمله مثلا این که جواز تصدی زن نسبت به مقامات حکومتی ایشون و قضاوت ظاهرا موافق هستن. بعد در مورد تساوی دیه و قصاص زن و مرد فتاوایی دارن. در مورد جواز طلاق زن، میدونید ما سه جور طلاق داریم، یکی طلاق که مال مرده، یکی خلعه که از طرف زن، یکی هم مباراته که رضایت طرفینی هست. طلاق خلع، طلاق هم دیگه لازم نیست بشون، خلع یعنی این که زن مایل هست که زندگی رو متارکه بکنه، زندگی مشترک رو، منتها بخشی از مهریه یا تمام مهریه یا بیشتر از مهریه رو به مرد میبخشه که در نتیجه مرد زن رو طلاق بده. منتها تفکر سنتی میگه باز اینجا مرد میتونه طلاق بده، میتونه طلاق نده، یعنی همه اینا رو که گرفته آخرش میگه نه من راضی نیستم، من شما رو میخوام و نمیخوام، راضی نیستم. ایشون اومده گفته دیگه وقتی اینا رو گرفت دیگه واجبه که طلاق اتفاق بیفته، یعنی لازمه حتی راضی هم نباشه طلاق اتفاق میفته. این مثلا فتاوای ایشون هست. تو چارچوب تفکر سنتی خب این اثبات این مسائل کار ساده ای نیست. یکی از مورد دیگه هم که اشاره میکنم دوست مرحومم آقای قابله که ایشون هم کتابش خودم تدوین کردم، احکام بانوان در شریعت محمدی، ایشون افکار متفاوتی داره بر مبنای خاص شریعت عقلانی. این تقریبا میشه گفت که بضاعت مزجات ما تو زمینه نواندیشی دینی و حالا کم و بیش، حالا اینا هم همه مثل هم نیستن، قابل بحث و قابل نقد هستن و بالاخره افکار متفاوت. اما از این بعد چیزایی که من میخوام بگم مسئولیتش با خودمه دیگه، حرف خودم، اصلا ربطی به کسی نداره، ممکن حتی دوستانم یا این بزرگانم با بنده موافق نباشن. اما این مسائل خلاصش اینه، ببینید نکته اول این که من هیچ تردیدی در تفاوت ظرفیت ها و قابلیت های بدنی و روحی روانی زن و مرد ندارم، معتقدم اینا متفاوت، هیچ بحثی نداریم تو اینا. الان توی میادین ورزشی هم میبینیم که فرض بکنید 200 متر خانم ها با آقایون متفاوته، شناشون هم متفاوته، نمیدونم والیبال و بسکتبالشون خیلی چیزاش متفاوته، یعنی اگه مساوی اینه هم بود خب مسئله به گونه دیگه. اما نکته اصلی اینه آیا این گونه تفاوت‌ها مبنای تفاوت حقوقی میشه؟ ما کجا اثبات کردیم که تفاوت بدنی، تفاوت فیزیولوژیک، تفاوت سایکولوژیک، تفاوتی هر تفاوت شما بگید اینها باعث تفاوت حقوقی میشه؟ ما جای اثبات نکردیم. این علوم قرن 18 هم بود که مثلا میومد میگفت که این نژاد بر اون نژاد برتری دارد، برتری حقوقی دارد، این نژاد جرمن برتری حقوقی داره بر نژاد غیر جرمن، نژاد آریایی برتری حقوقی داره، این پان ایرانیسم هم از همین چیزا وقت سرچشمه گرفته بود، یا اینکه عرب بر عجم برتری داره، یا مواردی از قبیل. به طور کلی ما یک تفکر جدید داریم که این دو سه قرنم از عمرش بیشتر نمیگذره. همین قرن بیستم به 100 سال هم نمیرسه که به رسمیت کامل شناخته شده در جامعه جهانی. و اون اینه که انسان از آن حیث که انسان است، فارغ از جنسیتش، نژادش، رنگش، دینش، مذهبش، پایگاه اجتماعیش، عقیدش، دارای حق مساوی انسانی است. این تفکر با تعارف، بدون تعارف بگم، در میان متفکرین ما، علمای ما بی‌سابقه است. این تفکر ما ابداع نکردیم. این تفکر کشف شده. دستاورد انسان متجدد است. یعنی وقتی میخوان از حقوق صحبت بکنن، نمیاد از مرد بودن تو، زن بودن تو، مسلمان بودن تو، سفید بودن تو، نژاد تو، هر چه از این مسائل کاری نداره. تو هر که میخوای باش، تو آدمی، چون آدم هستی یه حقوق پایه داری، یه حقوق مساوی داری. این حقوق پایه مساوی اساس بحث. خب این رو از کجا میاریم؟ میگیم این برای ما یه امر عقلی است. من نمیخوام این رو از دل آیه و روایتی استخراج بکنم. یه امر عقلی است. با بحث کرامت انسان به نظر من کاملا ارتباط داره. ببینید، خدا لقد کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا مسلمین و مؤمنین که نیست که. این لقد کرمنا چیه؟ لقد کرمنا برمیگردد به هر بنی بشری. این بنی بشر هم مذکر و مؤنث که نداره. خب کرامت چیه؟ خب کرامت یکیش حقوق انسانیه. بدون هیچ برو برگردی، اگه حقوق مساوی نداشته باشیم چجوری میتونیم کرامت داریم؟ حداقل کرامت حقوق انسانی رو داشتن، حقوق انسانی. خب اگر این مطلب پذیرفته بشه، اون وقت این مبنای انسان شناختیه. روش برخورد من هم ببینید، میگم اجتهاد در مبانی و اصول. یه مبانی، یکی از مبانی اینه، مبنای انسان شناسی. یعنی با هر عالمی میخوام صحبت بکنیم، میگم آقا شما به این مبنای انسان شناسی رو قبول دارید یا نه؟ زن آدم است همونجور که مرد آدم است. هیچ فضیلتی هم مرد بودن بر زن بودن یا زن بودن بر مرد بودن ندارد. آدم آدم است. فضیلت تو چیزای دیگه است، حالا میرسیم بهش. آقا تو دین ما فضیلت به تقواست، به جهاد است، به دانش است. هیچ جای دین ما نیومده که فضیلت به مرد بودنه. خب اگه این هم استدلال دینی شد، من دارم استدلال عقلی میکنم، میگم از اون سمتش هم ببین استدلال دینی هم دارید. ما هیچ وقت اینا رو واردش نشدیم، رفتیم توی چهار تا مسئله که حالا بهش میپردازم. مسئله فرعی رو گرفتیم، اما مسئله اصلی رو فراموش کردیم. خب حالا اگر این تساوی که ذکر کردم، دو تا تلقی میشه ازش داشت. یکی تساوی بنیادیه، یکی تساوی تناسبیه. تساوی بنیادی یعنی این که شما هر فرقی میخواید داشته باش، مثلا معلولیت طرف داره، بدون تار معلولیت، کسی که معلول است آیا حقوق مساوی انسانی داره یا نداره؟ یه کسی خجالت نمیکشه بیاد بگه که این آقا چون معلوله، این خانم چون معلوله، از حقوق مساوی برخوردار نیست؟ خب میبینید که توانایش ما فرق میکنه. خب اینو پذیرفتیم، پس میگیم که انسان از آن حیث که انسان است، بدون هیچ فرقی، این انسان حقوق مساوی داره. این بهش میگن تساوی بنیادی. اما تساوی تناسبی میگن نگاه کن استعداد چقدر. استعداد زن، استعداد طبیعیش، این تساوی باید متناسب با این استعداد تعریف بشه. بنابراین تبعیض ذیل تساوی تناسبی توجیه میشه. یعنی اگر تبعیض حقوقی قائل شدیم، با تساوی تناسبی توجیهش میکنه. اون وقت بر اساس این دو تا تلقی تساوی، ما دو تا تلقی از عدالت داریم. عدالت استحقاقی، عدالت مساواتی. هر دو تا هم تفسیر از کلام ارسطو. یکیش تفسیر قدیمشه، یکیش تفسیر متأخر و جدیدش. تفسیر قدیم عدالت استحقاقی. عدالت استحقاقی یعنی این که هر کسی همان قدر که استعداد دارد و استحقاق دارد، این کار اون رو در نظر گرفتن عادلانه است. لزوما تساوی حقوقی از توش در نمیاد. بنابراین این که زنان حقوق نامساوی دارند بر اساس عدالت استحقاقی ظلم محسوب نمیشه. این تلقی تفسیر قدیم از ارسطو بوده. حالا چیزی که من توی مقاله آوردم و اولین بار لااقل در جهان اسلام عدالت مساواتیه. میگیم که آقا شما اومدید عدالت رو قبول دارید، عدالت توی اسلام خیلی برجسته است، بدون برو برگرد میشه سنگ اول بنای اجتماعی اسلام عدالت. خب معناش چی چیه؟ اگه اومدی گفتی عدالت مساواتی یعنی این که هر کسی هر استعدادی دارد، یعنی هر قابلیتی دارد، قابل طبیعی دارد، به جای خود محفوظ، اما از آن حس که انسان است ما با حقوق مساوی باش برخورد میکنیم، میشه عدالت مساواتی. من گفتم شما اومدی متون اسلامی رو بر اساس عدالت استحقاقی تفسیر کردی، حالا یه بارم تشریف بیارید بر اساس عدالت مساواتی تفسیر بکنه، ببینید مطلب چقدر عوض میشه. خب اگر این دوتا تفسیر از عدالت رو قبول کردیم، اون وقت میگیم که آیات قرآن و روایات معتبری که ما در دست داریم حداقل دو گونه هستن. یه گونه ای این که مشکلی با عدالت مساواتی ندارن، یعنی با این شکلی که من عرض کردم میش سازگارن. گونه دوم گونه هستن که ظاهرشون با عدالت استحقاقی سازگارتره. ما هر دوتا رو تو قرآن و حدیث داریم. حالا ببینید چه باید بکنیم. در این که دو دسته داریم، دو گونه داریم، هیچ تردیدی نیست. علمای سنتی ما اومدن هر چی از ظاهر بوده، سازگار بوده با عدالت مساواتی، اینا رو همه رو بر اساس عدالت استحقاق تفسیر کردن. گفتن اون اصل عدالت استحقاقیه، یعنی از تبعیض جنسی، بدون سادش از تبعیض جنسی. اگه یه جایی هم ما دیدیم همچی از دست خدا و نعوذ بالله در رفته مساوات گفته، اینو چه کارش میکنیم؟ اینو بر اساس عدالت استحقاقی توجیهش میکنیم، یعنی اون قرینه میشه برای تغییر تصرف در ظاهر اینها. ما چی میگیم؟ میگیم چرا مخلوط رو برعکس نکنیم؟ ما هر جا دیدیم عدالت استحقاقی داشتیم که حالا آیاتش اشاره میکنه، این رو بر اساس عدالت مساواتی تفسیر میکنیم. خب اگه رو بپذیریم میگیم که اصل همونطور که فضل الرحمن اشاره کرد، اون روح قرآن من بالاتر از این ذکر میکنم، میگم آقا بحث ما رو بردیم تو عدالت. اصل در تفکر اسلامی عدالت مساواتی است. اگر آیاتی یا روایاتی خلاف این رو ظاهر بود، اینها ناظر به شرایط خاص زمانی مکانی عصر نزوله. یعنی به عبارت دیگر، بله من اقرار میکنم، اعتراف میکنم ما اون گونه آیات و روایات هم داریم، اما اول سال اصلی این است آیا اونها دلالت بر احکام دائمی اسلامی میکنن؟ پاسخ من نه. اون آیات و روایاتی که عدالت استحقاقی رو ابراز میکنن، اونها بیانگر احکام موقت و متغیر مربوط به زمان و مکان خاصی هستن. اما اون آیات و روایاتی که عدالت مساواتی رو بیان میکنن، اونها احکام دائمی هستن. راه وسط هم نداریم. اگه کسی میخواد وسط نشینی بکنه، در نظر بگیره یا این طرف باید تشریف بیاره یا باید اون طرف بره، یعنی یا با تفکر سنتی اصل رو اون بگیره یا مثل ما بیاد اصل رو این بگیره و بر اساس اون آیات و روایات رو تفسیر کنه. حالا دوباره هم تو سوالات و مطرح خواهد شد، مگه خدا عقلش نمیرسه آقا یه جور بفرسته؟ ببخشید ما خدا نیستیم، اینا رو فرستاده ما هستیم و این متون. بالاخره مسلمان 14 قرن پیش هم در نظر بگیرید تا قرن 18 میلادی هم تفکر عقلانی دنیا اون تفکر بوده. عقلانیت یکی دو قرن عوض شده، عقلانیت هم عوض میشه. یه وقت میگفتن بردهداری خوبه، یه وقت میگن بردهداری خلاف انسانیته. یه عقلانیت انسان است. یه وقت زن رو فرودست میدونستن همه جا دنیا، از جمله آقای جان استوارت میل. یه وقتی هم میاد چیکار میکنه؟ الان میگه که اگر شما این حقوق مساوی قائل نشید، همین عقلانیت، این پذیرفته نیست. این که بیان بگیم خدا نگفته، پیغمبر گفته، خب اشکال که از این حل نمیشه که. تو خواب ندیده، تو بیداری ندیده، تو خواب دیده. بسیار خوب، مشکل که باقیه. مشکل این حلال مشکل نیست. حلال مشکل که یکی از کارها رو ما بیان بکنیم. دقت بکنید، این نه با تغییر فعالیت از خداوند به پیغمبر قابل حل است، نه از بیداری به خواب قابل حل است، نه از نص به تفسیر پیغمبر قابل حل است. بالاخره تو متن دین ماست این مشکلات. اینم تنها ما نیستیم، یهودیت هست، مسیحیت هست، تو همه، تو هندویسم هست، تو بودی، تو همشون هست. این حرفا، این تفکر ما باید براش چاره بیندیش. خب این راه حل بنده این بود که عرض کردم. حالا میام چند تا نمونه اشاره میکنم تا بس کاملا ملموستر بشه. ببینید اینقدر این آیه 34 سوره نساء رو تو کله ما زدن که دیگه فکر میکنم تو قرآن غیر از این در مورد زن چیز پیدا نمیشه. حالا بنده چند تاش میخونم اشاره میکنم ببینید اینا قاعده هست یا نیست. اینا هم وجود داره دیگه. مجموعا 5 دسته آیه به نظر من حداقل وجود داره توی قرآن که دلالت این 5 دسته با عدالت مساواتی سازگار است. یعنی اگه ما او رو قائل باشیم هیچ مشکلی با اینا نداریم. خدا کنه اینجوری در مورد جنسیت اظهار نظر کرد. دسته اول بحث آفرینش زن و مرد از گوهر واحد هست و انکار ضمنی فضیلت جنسیتی. یعنی اینکه جنسیت مرد بودن عامل فضیلت هست به شکل ضمنی انکار شده. به شکل ضمنی انکار شده یعنی یه عامل دیگری به رسمیت شناخته که هیچ ربطی به جنسیت نداره. بنابراین اگر کسی این رو عامل فضیلت گرفت بگیم آقا میخوای باید چه کار بکنی؟ قاعده هم هست، این یک اصل، یک بنیاد داره به ما میده. ببینید آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شما رو از زن و مرد آفریدیم. ما شما رو زن و مرد آفریدیم. نگفتم ببینید، نگفتم یک رز یکی دیگه. ما زن و مرد شما رو آفریدیم کنار هم. بعد شعوب و قبیله هم کردیم، طوایف مختلفتون کردیم. یکیتون این زبان دارید، یکیتون اون زبان، این نژاد اون نژاد، این رنگ آن رنگ، تفاوت دارید. تفاوت هم ما گذاشتیم. ملاکمون هم چیه؟ با برتری به تقواست. ما نگاه به خدا پروایی شما میکنیم، من میخواد مرد باشید، میخواد زن باشید. این آیه به شکل ضمنی فضیلت جنسیتی رو رد کرده، از اون سمت هم سازگار است با عدالت مساواتی در آفرینش. این دسته اول. یکی دیگه هم از دسته اول بخونم، آیه اول سوره نساء. آیه اول سوره نساء، من فقط اینش آیه بلنده اینو میگم. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. خدایی که شما را از نفس واحد آفرید، این نفس مذکر و مؤنث نیست، نفسه یکی، بعد از این نفس واحده، از این فرد، از این نفس زوجش هم آفرید. ببینید زوج هم مرد است هم زن است، یعنی همسرش رو هم آفرید. حالا آقایون همه مفسرین مرد بودن، بلافاصله وقتی میخواد مرد سالاران تفسیر بکنیم که اون نفس مرد بود، زوجش هم زن بود. خب یه جور دیگه هم میشه تفسیر کرد. بعدم میگه از شما مرد و زنهای فراوانی درست کرد، یعنی از آدم و حوا مرد و زن فراوانی درست کرد، فرق کرد. میشه دسته اول. دسته دوم، دسته دوم خدا رفتار یکسانی در آخرت با زن و مرد داره. جنسیت در رستگاری دخالت نداره. اینی که از مسلمات اسلام سنتی و نواندی شد همه شو یه چیز میگه تو این زمین. من عمل صالحا من ذکرن او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعمل. هر کسی عمل صالح کرد، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، مؤمن باشه، ما بهش حیات طیبه میدیم، حتما حتما در آخرت هم اجرشو بهش میدیم. سریع هم گفته هم زن مرد، هیچ فرقی نداره. پس ببین در مبدأ یکی بودیم، در معاد هم یکی هستیم دیگه، از این بهتر. در آیه 35 سوره احزاب هم 10 صنف از مؤمنین و مؤمنات رو نقل کرده، هیچ فرقی نداره دیگه. حالا طول میکشه من همه رو بخوام بخونم. دسته سوم، تساوی در حقوق و تکالیف. اول و آخرش گفتیم، حالا بیام وسطش هم بگیم. در حقوق و تکالیف و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. سوره توبه آیه 71. مردان مؤمن، زنان مؤمنه، در هم ولایت دارن، بعضهم اولیاء و بعض. این ولایت عمومیه. آقایونی که میگن زن هیچ کاری نمیتونه بکنه، قصه امر معروف نهی از منکر که قصه تو خونه نشستن که نیست که. ببینید این حرفا رو ما داریم، چطور هیچ وقت دارد خونده نشده، تفسیر نشده؟ هیچ فرقی هم در امر معروف و نهی از منکر و ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر گذاشته نشده، هر دوتاش مرد و زن هر دو هستن. خب بعد دسته چهارم، بحث در تساوی در عقاب و ثواب دنیوی و اخرویه. من آیات متعددی حدود 10 تا آیه هست که نشون دادم آقا زن و مرد در عقاب چه در دنیا چه در آخرت مثل هم هست، نشونش هم اونجا دادم. دسته پنجم هم تساوی در زندگی زناشویی. حالا همه مسئله زن رو منحصر میکنن تو مسئله مادری و تو مسئله خانوادگی. خب بسیار خب، تو اینم باشه، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، آیه 187 سوره بقره. تو آیه 21 سوره روم هم خلقت زن و مرد از آیات الهی شمرده شده، سکینه و مودت و رحمت ذیل و آورده شده، بازم فرق دیده نمیشه. خب این دسته اول، یعنی گروه اول از آیات. حالا میریم سراغ نقد تفکر سنتی از منظر اسلام نواندیش. حالا من اون سمتش رو بگم که سخت داره. اون موارد آیاتیه و روایاتیه که درست برخلاف ایناست. اونا هم داریم. اینا هم از خدا اومده. این گونه نیست که بگیم حالا ما خوشمون نمیاد، اینا رو خدا نفرموده، اینا مثلا به عقل پیغمبر رسیده، پیغمبر هم بشر بوده. نه خیر، هم اونا آیات خداست، هم اینا آیات خداست. ببینین اولیش 6 تا هست، کوتاه من ذکر میکنم، یعنی 6 تا شاخص ترینش. آیه 228 سوره بقره، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه. داشته حقوق زن و مرد رو میگفته، میگه زن بر مرد حقی داره، مردم بر زن حقی داره، اما برای مردان درجه ایست بر زنان، یعنی برتری. خب این میشه به نفع عدالت استحقاقی، مخالف عدالت مساواتی. مورد دوم آیه 32 سوره نساء است، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله. ببینید برتری هایی که خداوند برای بعضی از شما نسبت به بعضی از دیگر قرار داده آرزو نکنید. خب مردان برتری بیشتری داده شده، مردان یه نصیبی دارن، زنان هم یه نصیبی دارن، اما نصیب مردان بیشتره تو زندگی خارج از خونه اون دوران. مثلا مورد سوم سوره نساء آیه 34، این که دیگه معرکه است و از همه به اصطلاح قوی تره توی زن. هر رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. خدا به مردان بر زنانشان، این زن همسایه نیست، زنیست که عقدش کرده، این رایان بگه دیگه هر مردی بر هر زنی، مرد بر همسرش قوامیت دارد. خب قوامیت یعنی چی؟ دوتا دلیل هم آورده. وقتی چیزی دلیل داره، این طولش تابع دوتا دلیلشه، به خاطر برتری هایی که به بعضی بر بعضی دیگر داده، اینه به مردان بر زنان داده، و به خاطر نفقهی که از اموالشون میکنن. خب حالا اگه امروز هر دو آقا و خانم کار کردن، اتفاقا خانم دکتر بود، آقا کارمند اداره بود، خانم چند برابر آقا هم در میاره، نفقه رو خانم داره میده، خب شما مشمول این مورد دوم نمیشه دیگه. به همین سادگی میام میگی نفقه به ما انفقو من اموالهم، این قوامیت مال اینه. بعدش هم تو اکثر این جوامع در حال پیشرفت نفقه چیز مهمیه و به خاطر اینکه نفقه میده حق آمریت داره، نفقه نباشه یا آمریت هم میره کنار و مساوی میشه دیگه. این هم مورد سوم. چهارم اما من یونش و فلهلیه و هوا فلخسام غیر مبین، سوره زخرف آیه 78. آیا کسی که در لابلای زینت ها پرورش میابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست، این رو میخواد مقدم بکنید؟ این هم زیبایی پسندی و جمال دوستی خانما رو میگه که اینا اشاره میکنم. ببین نگفتیم خانما دنبال تجملات و زیورالات و آرایش همسالا هم هستن، قرآن هم گفت، پس دیگه هیچی کار تموم شد. مورد پنجم، دو تام حدیث بخونم، یکی از پیغمبر یکی از به اصطلاح امام علی. حدیث پنجم از اهل سنت انتخاب کرده، مال صحیح بخاری است، صحیح هم است، ببینید روایت برو برگرد نداره. میگه پیغمبر توی یکی از جنگا فرمودن لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، یعنی مردم قومی رستگار نمیشه اگر زمامدارشون رهبرشون زن باشه. یعنی آلمانا بدونن خانم مرکل که رئیس جمهورشونه هرگز رستگار نمیشن، خانم بنگلادشی هم بدونن که رئیس جمهورشون خانمه، اینا هم رستگار باشه نیستن. الی آخر رو بگردید همه پیدا بکنید ببینید این خانوما که شدن رئیس جمهور مردم همه رفتن. ولی مثلا آمریکایی‌ها که رئیس جمهورشون آقای ترامپ هست، اونها حتما این مشکلی ندارن عزیز، مشکلی تو خانم مرکل مرد بودن و زن بودن. مورد ششم اینه که خب یکی دیگه خیلی جدیه، خطبه امام علی است در نهج البلاغه در مورد نقصان زنان. من رفت ببینید منصفانه هر چی علیه و لهم بوده گذاشتم جلو هم بگم که نمیخوام چیزی تو ویترین یا تو پستو قایم بکنم، یه چیزم بذارم تو ویترین. بالاخره شما شیعه هستی، اینم حضرت علی، اونم که سنی ان خلیفه چهارم، این حرف فرصت معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. آقا زنا عقلشون کمه، بهرهشون از خلاصه نعمتهای الهی کم ناقص است، عقلشون ایمانشون هم ناقص است. بعد توضیح داده نقصان ایمانشون به خاطر اینکه در زمان نماز و روزه، در زمان قاعدگی از نماز و روزه ندارن. نقصان عقلشون به خاطر اینکه شهادت دو تا زن در حکم شهادت یه مرده، یعنی یا مرد دو برابر زن میفهمه. نواقص حظوظشون اینه که این بهرهشون ارثشون خلاصه نصف ارث مردانه در بسیاری از موارد. بعدم میگه از زنان بد پرهیز بکنید، از زنان خوب هم برحذر باشید، این دیگه هر دوتاش، و از اونها در امور معروف و خوب اطاعت نکنید، وقت در امور منکر هم اینا طمع میکنن که از شما اطاعت بکنن. خب این دیگه کاملا یه چیز ضد زن که دیگه خودش مشخص است. حالا این جلو ما قرار میگیرد، میگیم بله این اینا رو ما تردید نداریم، ما وجود داره، شبیه اینا کم نیست، یعنی میشه یک کتاب نوشت در مورد احادیثی که علیه زنان است، مشورت بکنید با زنان، اگر درست خلافش عمل بکنید، اصلا متواتر وجود داره، میشه کلا این موارد هست، چه کار باید بکنید؟ من در مورد تک تک اینا تو مقاله توضیح دادم که تفسیر درست اینا چیه، اما منصفانه بخوام قضاوت بکنیم این آیات و روایات که در صدورشون تردیدی نمی کنیم، یعنی اونا از خداوند صادر شده، اون از پیغمبر صادر شده، اون هم از حضرت علی صادر شده، دیگه همه بزرگان و اولیا دین ما هستن، بگیم اینها آیا احکام دائمی اسلام هست یا احکام موقت؟ اینها ناظر به زنان اون دوران بوده، زنانی که اغلب قریب به اتفاقشون تحصیل نکرده بودن. خب وقتی زن تحصیل نکرده باشه، خب برای من عقل اجتماعش کمتره. یکی در مورد همه زنان ها در همیشه نیست که. بعدم یک خانمی بوده تو جنگ جمل رفته فتنه‌ای به پا کرده، این ناظر به اون مباحث بوده. موارد دیگه هم هست، ببینید اگه بخوام اینا رو بگیم بعد آیا، حالا خیلی ساده، آیا حضرت علی در مورد فاطمه زهرا این حرفا رو می‌زده؟ خب معلومه که مال طبیعت زن نیست که. اگرم مواردی مقابل این هست، عرض کردم این میشه احکام موقت در مورد افراد اون جوامع به جای خود. در مورد مثلا آیه 34 سوره نساء که من ذیلش رو نخوندم، صدرش رو خوندم، حالا اگر زن ناشزه شد، معنی ناشزه بودن چیه؟ یعنی آیا از اطاعت خداوند منحرف شد و خدای ناکرده پاک دامنی رو کنار گذاشت، یا از اطاعت شوهر کنار رفت و از شوهر تمکین نکرد؟ دو تا مطلب مختلف ها. مردانه تقصیر کردن، میگه اگه زن از مرد اطاعت نکرد، یعنی چیزی که الان به عنوان تجاوز در خانه ازش یاد میشه، یعنی تجاوز شوهر به همسر در زمانی که زن راضی به عمل جنسی نیست، مرد میخواد مجبورش بکنه، میگه تو باید تمکین بکنی، اگه نکنی کتک میخوری. میبین اینجا گفته، میگیم که این یه جور تفسیره. این آیه در مورد نشوز، یعنی این که اگر زنی نجابت و عفاف و پاک دامنه که دستور خداوند را رها کرد، این سه تا شامل حالش میشه، نه اگر این که از تو اطاعت نکرد. اطاعت نکردن از شوهر که این گناه محسوب نمیشه که، باید با هم توافق بکنی. مگه عمل جنسی زورکی ارزش لذتی داره؟ خیلی اینا رو میخواد، یعنی چند تا مقدمه داره تا به این موارد برسه. خب این میشه تفسیر منصفانه، تفسیر علمی از مسئله. یه مسئله هم که عرض کردم، جای دیگه هم اشاره کردم، این من خودم توجه نداشتم که آقا نشوزه اینجا یعنی به اصطلاح عدم اطاعت از شوهر نیست، عدم اطاعت از خداونده. این رو یک مفسر معاصر هم هست، مصری هم هست، آقای عبدالحلیم به انگلیسی کتاب نوشته، استاد آکسفورد هم هست، الان ترجمه انگلیسیش آکسفورد چاپ کرده، ترجمه خوبی هم هست، از بهترین ترجمه های انگلیسی قرآن هست. یک کتاب هم داره Understanding the Quran، متن درسی من قرار دادم، اون فصلش که در مورد زنه آمده یه آیه رو تفسیر کرده، خیلی قشنگ تفسیر کردم، این حرف حسابیه. وقتم اگر میخواد زن رو مجازات بکنید، اون زمان خب این موارد نبوده، میگه مجازات زن توسط شوهرش صورت میگیره، من برای شرایط زمان مکان خاص خودش رو میگم. الان که بخواد صورت بگیره دادگاه، تو حق نداری دست رو زنت بلند بکنی، باید بری به دادگاه شکایت بکنی، دادگاه تصمیم بگیره. مگه همه مردا عادلن؟ ببینید اینا وقت تفاوت میکنه. جان مایه عرض بنده، کلام من سر اینه که اگر میخواهیم قائل به حقوق مساوی باشیم با اون مبنای عقلی که گفتم، اینو دلیل نقلی بود، دلیل عقلی منم، دلیل عقلی ما فلواقع سیره عقلاست و حسن بودن عدالت است. عدالت مساواتی دلیل مستقل عقلی است. ادله من اونجا مفصل نوشتم، هر که قبول نداره برو اونجا نقد بکنه. میشه یک دلیل عقلی داریم، دلیل های نقلیمون هم اشاره کردیم، ادله متعارضش هم اشاره کردم، و جمع بین ادله همین میشه که الان به عرضتون رسید. ما در موزه حقوق زنان احتیاج به پاکسازی داریم، احتیاج به کار جدی داریم. همه مفسران ما مرد بودن، همه محدثان ما مرد بودن، همه فقهای ما مرد بودن، همه متکلمان ما مرد بودن. اگر اینها یکیش تعدادشون زن بودن، همین متون رو میگذاشتن جلوشون، جور دیگری میفهمیدن. برخی چیزا هست باید خودت اون شرایط داشته باشی تا درک مسئله بکنی. الان باید خانم ها آستین بالا بزنن، برن درس ها رو بخونن، خودشون بیان فقیه بشن، متکلم بشن، مفسر بشن. الان خانم امینه ودود تو اینجا توی آمریکا، این چون آمده مسلمان شده، تفسیر نوشته، منم خونده، حالا جایش ممکنه باشه اختلاف نظر داشته باشم، اما برخی جا احساس میکنم یه جور دیگه هم میشه نفهمید. خانم‌ها بردارن بخونن کارهای امینه ودود رو، بخونن ببینن که چگونه یک مفسر زن قرآن رو تفسیر کرده. مشکل ما تفسیر مرد سالارانه هست، و الا اسلام بالواقع برمیگرده به آراء عالمان مسلمان. این عالمان نوعا مرد بودند، حالا یا مرد غالب مرد سالاری هم بودند. حالا ما پیدا شدیم میگیم که آقا اشتباه بوده، این هم نوعان ما اشتباه کردن و حق خانما رو به رسمیت نشناختن. میشه این گونه هم فهمید. بنابراین اسلام نواندیش در حد فهم من با مرد سالاری یا زن سالاری مخالفه. نه که حالا بگیم اینو نفی کردیم فردا میخوایم از اون دفاع بکنیم. ما با نگاه انسانی میخوایم به مسئله نگاه کنیم. این نگاه انسانی احتیاج داره که در تفسیر آیات و روایات جوانب مختلف رو نگاه بکنیم. روشی که من عرض کردم و تو این بحثم پیش بردم، روش اجتهاد در مبانی اصول است. مرادم از مبانی مثل اون مبنای انسان شناسی که زن آدم است و حق مساوی با مردان دارد، این نگاه بود. در اصولش هم بحثم تو اصول فقه بود که ما باید خلواقع مقدماتی در مباحث حجیت که در اصول فقه میشه در مباحث الفاظ هرمنوتیک و امثال هم قائل باشیم تا به این نتایج کسب کردن برسیم. خب وقت من فکر میکنم به پایان رسید. منم عرایض که یادداشت کرده بودم همه رو به اطلاع شما رسوندم. حالا بقیه بحث رو میپردازیم به سوال و جواب شما. از صبر و تحملتونم سپاسگزارم و سلام علیکم.